رادیو معارف www.radiomaarif.ir. روایت کتاب بر اساس کتاب پشت درهای بهشت، نوشته رضا کاشانی اسدی. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده دلان، بازیگران نازنین مهیمنی، کرامت رودساز، امیر زنده دلان، صدا بردار رامین آریا شکوه.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پشت درهای بهشت در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. بنا به ضرورت داستان نویسی، بخشایی از این کتاب ساخته و پرداخته ذهن نویسنده است. در برنامه‌های قبل شنیدید که سمامت ابن ابراهیم تنها فرزندش مرقع رو به دارالاماره برد تا به عبیدالله ابن زیاد امیر کوفه معرفی کنه. مرقع برخلاف میلش همراه پدرش رفت. بعد از گفتگوی عبیدالله با سمامه و پسرش امیر کوفه تصمیم گرفت مرقع رو در دارالاماره مشغول کنه. مرقع که شیفته امام حسین علیه السلام بود و نمیخواست در دستگاه جور کار کنه، از عبیدالله اجازه خواست که کارشو از اول ماه صفر شروع کنه. برای اینکه عبیدالله از این حرف ناراحت نشه، سمامه به امیر کوفه گفت که قرار پسرش ازدواج کنه. سمامه و هانیه به خونه نعمان برادر هانیه رفتن تا دخترش اسما رو برای پسرشون خواستگاری کنن. اسما با اینکه خواستگاران زیادی داشت، دلبسته مرقع بود، اما لیلا مادر اسما راضی به این ازدواج نبود. مرقع دنبال فرصتی بود تا خودشو به کاروان امام حسین علیه السلام برسونه، اما هر بار پدرش مانع میشد. مرقع با ادریس پسر اشجع فرمانده نگهبانان دارالاماره دوست شد تا بتونه از طرف اون خبرهای دارالاماره رو به دست بیاره. حاجب مخصوص عبیدالله ابن زیاد و اشجع فرمانده نگهبانان دارالاماره که از نفوذ قبیله سمامه در کوفه مطلع بودند، می‌خواستند هر طور شده مرقع تنها فرزند سمامه رو به سمت عبیدالله بکشن. چند روز بعد پیکی به خانه سمامه رفت. پیک حامل حکم حکومتی برای مرقع بود، حکم رابطی بین عمر ابن سعد و فرماندهان. عمر مرقع رو پیش حر ابن یزید ریاهی فرستاد. مرقع از کوفه بیرون رفت و به سمت اردوگاه حر راه افتاد. وقتی رسید یاران امام لشکریان حر رو سیراب کردند. ظهر که شد امام و یارانشون به نماز ایستادند. حر و لشکرش هم به حضرت اقتدا کردند و بعد به اردوگاه خودشون برگشتند. کمی که گذشت جمیل پسردائی مرقع پیش اون رفت و گفت که سمامه در نبودن همسرش هانیه و پسرش مرقع بیمار شده. مرقع به دیدار پدرش رفت. سمامه گفت که از کارهای گذشته پشیمانه. مرقع خوشحال شد و پدرشو بوسید، اما این خوشحالی زیاد طول نکشید. کمی که گذشت پیک عبیدالله در زد و از سمامه خواست تا با پسرش مرقع به دارالاماره برن. و حالا ادامه روایت کتاب پشت درهای بهشت در قسمت پایانی. پیک دو اسب راهوار هدیه عبیدالله رو توی خونه سمامه رها کرد و رفت. مرقع رو به پدرش کرد و گفت نگران نباش پدر، با هم می رویم و محترمانه شانه خالی می کنیم. اشعث هم که زمام را در دست گرفته.
مشکل اینجاست که اشعث را کسی به امیری نمی پذیرد. آنان می خواهند نام من باشد.
شما با من بیا، فقط آنچه خود می خواهیم عمل می کنیم، نه آنچه آنان بخواهند.
سمامه و پدرش اسبای خودشونو از طویله بیرون آوردن و اسبای هدیه عبیدالله رو زین کردند و به سمت دارالاماره راه افتادند. وقتی رسیدند نگهبانی با لبخند جلو رفت. بعد سمامه و مرقع رو به تالار برد. توی تالار عمر ابن سعد، اشجع و حاجب نشسته و منتظر بودند.
کمی که گذشت ابن سعد رو به سمامه کرد و گفت:
آزارت چگونه میبینی سمامه؟
نمیدونم، خود بهتر میدانید.
چند غلام با سبدهای پر از میوه های خوش آب و رنگ وارد شدند. سمامه با تعجب اطراف نگاه میکرد. کمی که گذشت حاجب رو به سمامه کرد و گفت:
الحمدلله میبینم که سلامتی خود را باز یافته اید. چند روزی اشعث برای رتق و فتق امور و کارها را سامان میداد، اما درخواست امیر عبیدالله این است که شما ردای فرماندهی را بپوشید، نه فقط از ما بلکه از نگاه امیرالمؤمنین یزید نیز این همراهی شما هیچ وقت فراموش نخواهد شد.
من هنوز بیماریم رفع نشده. اشعث هم که آمد خوشحال شدم. او امیر باشد، من هم از هیچ کمکی دریغ نخواهم کرد.
با شنیدن این حرف عمر ابن سعد با خشم گفت:
تا به حال همین را میخواستیم، اما از امروز تو امیری و اشعث در خدمت توست.
حاجب کنار سمامه نشست و آروم کنار گوشش چیزی گفت. سمامه دیگه حرفی نزد. حاجب بلند شد و با صدای بلند گفت:
سمامه پذیرفت، اکنون این خبر خوش را به امیر عبیدالله ابن زیاد میرسانم.
مرقع تعجب کرده بود. حاجب، عمر ابن سعد و اشجع بلند شدند. حاجب رو به سمامه کرد و گفت:
بروید، نگهبانان همراهتان میآیند.
سمامه و مرقع از تالار بیرون رفتند. مرقع رو به پدرش کرد و گفت: چه شد پدر؟ قرار نبود بپذیرید.
چاره‌ای نداشتم فرزند. آنگهی حاجب قول رهایی پدر بزرگت را داد.
پس من میمانم و با پدر بزرگ میآیم.
بگذار اجازه بگیرم تو همراهشان شوی.
سمامه داخل رفت و اجازه گرفت که مرقع همراه پدر بزرگش باشه. حاجب قبول کرد. کمی بعد مرقع و پدر بزرگ بیرون رفتن. سمامه به دیوار بلندی تکیه داده و به در زندان خیره شده بود. اون با دیدن پدرش با خوشحالی به سمتش دوید و اونو بغل کرد و بوسید. پدر بزرگ گفت:
با برخوردی که داشتن فکر نمی کردم رهایم کنن. بوی بهشت به مشامم می خورد. چه خبر؟
هر روز بدتر از دیروز پدر.
هر سه به سمت خونه مغیله راه افتادند. افراد قبیله به فرماندهی سمامه به سمت صحرا راه افتادند. مرقع هم در بین اونا بود. غروب بود که به منزلگاهی رسیدن. سمامه رو به افراد قبیله کرد و گفت:
ای قوم، قرار ما اینجاست. بارها را زمین بگذارید. فرصت زیادی نداریم. حرفها بماند برای بعد. همه مطلعید که من در کوفه منصرف شده بودم. اما این هم بماند برای بعد. میگویند آب نزدیک است. توقف کنید تا بعد با شما سخن بگویم. و سلام.
شتران زانو زدن، افراد قبیله بارها رو روی زمین گذاشتن و هر کس به کاری مشغول شد. خیلی زود خیمه ها برپا شد. کم کم هوا تاریک شد. کمی که گذشت صدای پای کسی از پشت خیمه بلند شد. سمامه رو به پسرش مرقع کرد و گفت:
برو ببین کیست.
مرقع از خیمه بیرون رفت. از دور سیاهی کسی رو دید که گاهی خودشو آشکار و گاهی مخفی میکرد. مرقع با عجله و احتیاط و در تاریک روشن نور مشعل ها به اون نزدیک شد و آروم دست روی شونش گذاشت.
تو اینجا چه میکنی؟
از اینجا میگذاشتم. شنیدم خاندان سمامت ابن ابراهیم اینجا خیمه زدند. تو سمامه را میشناسی؟
پیغامت را بگو، به او میرسانم. زمانی بهتر از شب نیافتی؟
مجبور شدم شب بیایم. بگو جعفر آمده.
من پسر سمامه هستم. هرچه میخواهی به من بگو.
خبر داری مادرت کجاست؟
مادرم؟ تو به مادر من چه کار داری؟ رفته به منزل عمویم در نینوا.
تنها بود؟
نه، با دختر داییم اسما. او کجاست؟ جعفر آروم شد. دستش رو روی شونه مرقع گذاشت و با لبخند گفت:
او اکنون در میان خیام زنان خاندان رسول خداست.
با چشم خودت دیدی؟
آری، حبیب مرا فرستاد. بسیار مشتاق دیدار توست.
از آن سو چه خبر؟
تا به حال پیک ها در رفت آمد بودند. امشب به فرماندهی عمر بن حجاج 500 نفر شریعه را بستند.
اگر حبیب و آقایم حسین را دیدی سلام مرا به ایشان برسان و بگو برایم دعا کنند. حال از آقایم بگو.
وقتی به اینجا رسیدیم ملایم حسین از ما نامهای این دیار را پرسیدند. یکی گفت نینوا، دیگری گفت قاضریه، تا اینکه کسی گفت اینجا را کربلا میگویند. حسین لبخندی زد و زیر لب گفت: کربلا، کرب و بلا، اینجا همانجاست. و از ما خواست قیام را برپا کنیم.
مرقب تک درختی اشاره کرد و گفت: شبها که از نیمه می‌گذرد، من کنار آن تک درخت می‌آیم. بیا و اگر خبری بود مرا بی نصیب مگذار. من و دوستانم هر کاری بتوانی می‌کنیم.
جعفر لبخندی زد و در سیاهی شب گم شد. مرقب به خیمه برگشت. پدر سمامه بیرون خیمه نگران ایستاده بود. اون با دیدن پسرش پرسید:
چه بود مرقب؟
جعفر نامی بود. آمده بود تا سلام مادر را به من و شما برساند.
او را می‌شناسم. نگفت مادرت هانیه کجاست؟
مرقب با دست به خیمه های امام حسین علیه السلام اشاره کرد. سمامه سرشو پایین انداخت و زیر لب گفت:
از همه قهر و گریزش برای این بود.
گمانم میخواهند کار را یک سره کنند. جنیدم که شریعه را بستند.
غیر از این انتظار نبود.
پس شما چه کاره اید پدر؟ من چه کنم؟
سمامه دست روی دهن مرقع گذاشت و اونو توی خیمه کشوند. کمی که گذشت مرقع آروم شد. از خیمه بیرون رفت و به سمت تک درخت راه افتاد. دو شب بعد مرقع زودتر زیر تک درخت رفت. کمی که گذشت چند نفر به سمتش رفتن. به جز جمیل بقیه اومده بودن. حدود 30 نفر بودن. مرقع رو به جمع کرد و گفت:
جمیل نیامده. نگران اویم. او هر شب زود میامد.
عقیق گفت:
منتظر او نباشید مرقع. پدرش نعمان برای اینکه او را از خطر ایمن کند، با ضرب و زور جمیل را در خیمه حبس کرده و بسترش را مقابل ورودی خیمه انداخته است.
با این حرف خیال مرقع کمی آروم شد و با آرامش شروع به صحبت کرد.
قرار است امشب دوستی از آن سو نزد ما بیاید و آخرین خبرها را به ما برساند. میگویند حسین ابن علی امشب را فرصت خواسته تا راز و نیاز کند و قرآن بخواند. حسین از سپاه مقابل خواسته نبرد را به فردا موکول کنند. به طور حت فردا بین دو لشکر نبرد خواهد شد.
کمی که گذشت جعفر از راه رسید و گفت:
تا امروز ابن سعد در شروع جنگ تردید داشت. شمر نامه‌ای برای او آورد که اگر بر آن تردید فائق نیاید باید کنار برود و امیری سپاه را به شمر بسپارد. ابن سعد فرصت خواست و در نهایت پذیرفت که آغازگر جنگ باشد.
مدتی که گذشت جمع 30 نفره به سمت اردوگاه امام راه افتادند. مثل بچه‌هایی بودند که با آغوش مادر پناه می‌بردند. می‌دویدند و اشک می‌ریختند. کمی بعد همه به اردوگاه امام رسیدند. در کنار خیمه‌ها عده‌ای منتظر بودند. گویا از قبل خبر داشتند. اونا هر 30 نفر رو تک تک در آغوش گرفتن. همه میخندیدند و عشق شوق میریختن. هر یک از اون 30 نفر خودشو به امام معرفی کرد. وقتی مرقع خودشو معرفی کرد، پیرمرد بلند قدی اونو بغل کرد. مرقع از صدای پیرمرد فهمید که استادش حبیب ابن مظاهره. حبیب دست روی سر و شونه مرقع کشید و گفت:
تو خوب شاگردی هستی مرقع. خداوند نسل تو رو افزون کند.
خیمه هایی برای نیروهای تازه تدارک دیده بودند. هر 30 نفر به سمت خیمه هاشون رفتن. کمی جلوتر مرقع مادرش هانیه رو دید. هانیه و اسما کنار هم ایستاده بودند. مادر جلو رفت و مرقع رو در آغوش گرفت. بعد دستاشو به سمت آسمون گرفت و با صدای بلند گفت:
خداوندا، تو را برای چنین فرزندی سپاس میگویم. همین یک دانه مرا تا قیامت کافی است.
اسما رو به هانیه کرد و گفت:
بگو از جمیل چه خبر؟
مرقع حرف اسما رو شنید و گفت: پدرت با هوشیاری او را در حصن نگه داشته است. اگر آزاد بود همراه ما آمده بود.
هانیه و اسما به سمت خیمه ها راه افتادند. خورشید به شدت میتابید و هوا گرم بود. سواره و پیاده در صفوفی منظم ایستاده بودند. کمی که گذشت عمر ابن سعد رو به لشکر کرد و گفت:
ای یاران خدا، حرکت کنید که بهشت روبروی شماست. برای اطمینان شما اولین تیر را خود به سمت لشکر حسین رها می کنم که این فخر شامل حال من بشود. شما از پی من روان شوید، گوش ها را برای شنیدن نصایح ببندید و رجز را با قیل و قال مختل کنید. بشتابید یاران خدا، بهشت در انتظار شماست.
مدتی که گذشت سواری با شتاب از لشکر عمر ابن سعد جدا شد و به سمت اردوگاه امام تاخت. با دیدن سوار مرقع فریاد زد:
هر است که به این سو میآید.
هر به خیمه امام که رسید از اسب پیاده شد، با شرم پیش رفت و از امام عذرخواهی کرد و گفت:
پشیمانم یا ابا عبدالله، آیا توبه‌ام پذیرفته می شود؟
امام لبخندی زدند و فرمودند: آری، خدا توبه تو را می پذیرد. تو آزاده ای، همانطور که مادرت تو را هر نامیده است. هر به سمت لشکر کوفه رفت و با صدای بلند گفت:
ای مردم کوفه، شما مرا خوب می شناسید. من هر ابن یزید ریاهی ام. من برای حسین نامه ننوشتم، اما شما و سرانتان نامه نوشتید، او را دعوت کردید و به او وعده یاری دادید. اکنون چرا با میهمان خود چون این رفتاری میکنید؟ این فرات بر همه جانداران حلال است، اما شما آن را بر فرزند پیامبر خدا بسته و حرام کردید.
با شنیدن سخنان هر، لشکر کوفه هلهله کردند تا کسی صدای هر رو نشنوه. عمر ابن سعد تیری در کمانش گذاشت و فریاد زد:
همه شاهد باشید و نزد امیر عبیدالله ابن زیاد شهادت دهید که اولین تیر را من سوی لشکریان حسین رها کردم.
ابن سعد اینو گفت و با تمام توان زه کمانو کشید. نبرد شروع شد. صدای چکاچک شمشیرها در صحرا بلند بود. سمامه هم در بین لشکریان کوفه بود و با تمام توانش می جنگید. مدتی که گذشت با ضربت شمشیری از روی اسب افتاد و کشته شد. جمیل با سرعت خودشو به مرقع رسوند و گفت:
مرقع پدرت کشته شد.
مرقع از شنیدن خبر کشته شدن پدرش به گریه افتاد، اما سعی کرد به خودش مسلط باشه. اون رو به جمیل کرد و گفت:
به سمت خیام برو جمیل، خواهرت آنجاست.
هجوم لشکر کوفه کمی کند شده بود. مرقع سوار اسب شد. مادرش هانیه ایستاده بود و به اون نگاه میکرد. اون که فکر کرد مرقع ترسیده فریاد زد:
برو مرقع، برو، بر نگرد، برو.
مرقع به سمت امام رفت. بعد از اسب پیاده شد و با ادب سلام کرد. امام دستی به شونه مرقع زدن و اونو دعا کردن. مرقع سوار اسب شد و به سمت لشکر کوفه تاخت. با اینکه تجربه نبرد نداشت خوب شمشیر میزد. با ضربت شمشیر مرقع عده ای از لشکریان کوفه به خاک افتادن. یه دفعه مرقع حس کرد بدنش میسوزه. چند جای بدنش شمشیر خورده بود، اما باز میجنگید. کمی که گذشت تیری به کتفش خورد و از اسب روی زمین افتاد. دیگه رمقی توی بدنش نبود. فقط فهمید که عموهاش اونو روی اسب انداختن و از معرکه بیرون بردن. خون از اسب مرقع جاری بود. جمیل افسار اسب اونو گرفت و به سمت کوفه راه افتاد. تو محله خلوت و توی خونه متروکه جمیل مرقع و از اسب روی زمین گذاشت و مشغول مداوای اون شد. شب بود. صدای زجه و ناله از دور به گوش می رسید. مرقع رو به جمیل کرد و پرسید:
از جنگ چه خبر جمیل؟ برایم از حسین و حبیب بگو، از مادرم هانیه چه بر سرشان آمد؟
اما آید وقتی فهمیدن مادرت و خواهر من اسما در سپاه حسین ابن علی هستند، با هزار ترفند آنان را راضی کردند که به کوفه بازگردند. باید هر طور شده تو را به خانه ببرم.
جمیل مرقع رو روی اسب گذاشت و به سمت خونه راه افتاد. هانیه با دیدن مرقع در حالی که به سر صورتش میزد گفت:
دیدی چه شد مرقع؟
مگر چه شده مادر؟
آنچه نباید میشد. خدا لعنتشان کند، خدا عذابشان دهد، خدا ذلیلشان کند.
مرقع با زحمت نیمخیز شد و گفت: مادر، از حبیب بگو.
حبیب را کشتند، عباس، اکبر، جعفر، قاسم، همه را کشتند.
مولایم حسین چه شد؟
حسین را کشتند مرقع، مولایم حسین را کشتند.
کسی ماند یا نه؟
جز علی ابن حسین مردی نماند مادر. او نیز در بستر بیماری بود، وگرنه او را هم می کشتند.
مادر اینو گفت و ساکت شد. دیگه نای حرف زدن نداشت. حالا نوبت اسما بود.
از خیام صدای با آتش بلند بود، اما کوفیان خیام آل الله رو به آتش کشیدند. کودکان از میان آتش با پای برهنه می دویدند. فقط زینب و ام کلثوم میدان داری می کردند.
هانیه با اسماء حسین حسین می گفتن و گریه می کردن. هانیه بالای بام رفت و فریاد زد:
ای کوفیان، حسین و یارانش را کشتند و بر پیکرشان اسب تاختند، خیمه های فرزندانش را به آتش کشیدند و زنانشان را به اسارت گرفتند. خاک بر سر شما کوفیان!
عده‌ای زن بیرون خونه جمع شده بودند. کمی که گذشت گروهی اسب سوار از راه رسیدند. به داخل خونه هجوم بردن و مرقع را روی اسب انداختن و به زندان بردن. اشعث و عده‌ای از افراد قبیله سمامه بیرون دارالعماره ایستاده بودند. کمی که گذشت اشعث جلو رفت و به اشجع فرمانده نگهبانا گفت:
او میدانیم چه اتفاقی افتاده است. ما فقط به گیر جسم رنجور و زخم دیده مرقع هستیم. آمده ایم او را که به بند کشیده شده است آزاد کنید. با وضعی که شهر دادند ساعتی دیگر او میمیرد. پدرش از سر وفاداری به امیر عبیدالله ابن زیاد کشته شده است. من و قبیله ام نیز در فداکاری کم نگذاشتیم. حال می‌خواهیم فرزند سمامه در سوگواریش حضور داشته باشد.
اشجع گفت:
صبر کنید تا برگردم.
اشجع رفت. همه منتظر ایستاده بودند. مدتی که گذشت اشجع برگشت و گفت:
به خاطر پدر از سمامه و فداکاری شما در کربلا امیر عبیدالله به رهایی مرقع حکم داد، اما به یک شرط، به شرط اینکه مرقع از کوفه به نقطه دور در صحرا برود. این گونه هم شما سود هستید هم ما.
به فرمان عبیدالله ابن زیاد، مرقع ابن سمامه که جانباز کربلا بود به صحرای خشک تبعید شد. چند نگهبان اونو به تبعیدگاه بردن. جمیل پسر دایی مرقع اونا رو تعقیب میکرد. وقتی رسیدن یکی از نگهبانها رو به مرقع کرد و گفت:
اگر خطایی کنی حکم بعدیت گردن زدن است. در هر مسیری که قصد گریز کنی گرفتار میشوی.
وقتی نگهبانا رفتن، جمیل به سراغ مرقع رفت. سرپناهی درست کرد و به زخماش رسیدگی کرد. مرقع روزها و شبها تنها زندگی میکرد. در تبعید همه عشقش دعا بود و ذکر و نماز. مدتی که گذشت، جمیل به همراه خواهرش اسما و هانیه مادر مرقع به دیدار اون رفتن. مرقع لنگ لنگان به سمتشون رفت. هانیه و جمیل مرقع رو در آغوش گرفتن و بوسیدن. اسما با حجب حیا گوشه‌ای ایستاده بود. هانیه رو به مرقع کرد و گفت:
بهتر است تو و اسما به هم محرم شوید.
بعد از اینکه اسما و مرقع به هم محرم شدند، جمیل و هانیه وسایلی که آورده بودند رو داخل اتاقک بردند. مرقع و اسما نشسته بودند و از کربلا میگفتند و گریه میکردند. چند روز بعد هانیه و جمیل به کوفه برگشتند. مرقع و اسما با زحمت و مشقت زندگی مشترکشون رو در صحرا شروع کردند. گاهی جمیل براشون آرد و آذوقه میبرد. یک سال بعد از حادثه عاشورا، مرقع ابن سمامه در تبعید از دنیا رفت. برخی از مورخان اسم مرقع رو در شماره شهدای کربلا ذکر کردند. دوستان عزیز، قسمت پایانی روایت کتاب پشت درهای بهشت رو شنیدید. لطفاً هر نظری درباره این برنامه دارید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح کنید. تا برنامه یه بعد و روایت کتابی دیگر، خدا نگهدار.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج
صدای فضیلت و فطرت.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران.
یار مهربان.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم به شما یاران مهربان برنامه‌مون، برنامه یار مهربان. همونطور که در برنامه روایت کتاب شنیدید، امروز هم میخواییم به کتاب پشت درهای بهشت بپردازیم. بریم سراغ سوال اول. با فرمان چه کسی شریعه فرات بر امام حسین علیه السلام و یارانش بسته شد؟ گزینه 1 عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، گزینه 2 شمر ابن زلجوشن، گزینه 3 عمرو ابن حجاج. سوال اول به پایان رسید.
مسابقه یار مهربان.
قبل از این که بریم سراغ سوال دوم، یه نکته خدمتتون عرض کنم. شما تا 12 ظهر فردا برای پاسخگویی فرصت دارید. یه سری به کانال یار مهربان بزنید، سوالات رو با دقت بخونید و بعد کد 4 رقمی پاسخ سوالهای امروز رو با نام خانوادگی و ذکر روز پنجشنبه برای 30552 ارسال کنید. حالا بریم سراغ سوال دوم. وقتی محمد دوست مرقع به وی گفت اگر به حسین بپیوندیم مرگمان حتمی است، مرقع چه گفت؟ گزینه 1 گفت مرگان است که ذلت حکومت یزید را بپذیری. گزینه 2 گفت یک لحظه کنار حسین باشیم و بمیریم بهتر از 100 سال زندگی در برابر حسین است. گزینه 3 گفت پس از مرگ حسین و خاندانش چگونه زنده بمانیم؟ آیا مرگ از آن زندگی بهتر نیست؟ سوال سوم تا ثانیه های دیگر پرسیده خواهد شد. لطفاً همراه ما باشید.
یار مهربان، مسابقه کتابخوانی در فصل تابستان، مسابقه جذاب و شنیدنی با جوایز فراوان. یار مهربان.
سومی سوال از کتاب پشت درهای بهشت که همزمان میتونید در کانال یار مهربان در پیام‌رسان سروش سوالات رو مشاهده کنید. عمر سعد به چه چیزی افتخار میکرد و لشکر را بر آن شاهد میگرفت؟ گزینه 1 این که توانست با سپاهش حر ابن یزید ریاهی را محاصره کند و وی را به شهادت برساند. گزینه 2 این که اولین تیر را او به سوی سپاه امام حسین علیه السلام رها کرده است. گزینه 3 این که در پیروی از دستورات عبیدالله ابن زیاد و یزید هیچ کوتاهی نکرده است. اینم از سوال سوم که برای شما شنونده های خوبمون خوندم از کتاب پشت درهای بهشت. تا ثانیه های دیگه آخرین سوال از این کتاب رو براتون خواهم خوند.
مسابقه یار مهربان.
سوال چهارم از کتاب پشت درهای بهشت که با این سوال پرونده سوالات این کتاب بسته میشه و فردا انشاءالله در برنامه اعلام نتایج اسامی برنده ها رو اعلام میکنیم. مرقع پس از زخمی شدن در کربلا سرانجامش چه شد؟ گزینه 1 او را به دستور عبیدالله ابن زیاد با تن مجروح زندانی و سپس تبعید کردن. گزینه 2 به خاطر خدمات پدر و قبیلهش به حکومت بنی امیه او را بخشیدند. گزینه 3 او را همراه کاروان اسرا به شام فرستادند و در شام به دستور یزید به شهادت رسید. این هم از آخرین سوال از کتاب پشت درهای بهشت. اگر سوالات رو خوب متوجه نشدید یا برنامه روایت کتاب رو نشنیدید، هم صوت سوالات، هم متن سوالات، هم برنامه روایت کتاب در کانال یار مهربان در پیام‌رسان سروش موجوده. کتاب هفته آینده رو هم براتون معرفی کنم و ازتون خدافظی کنم. کتاب هفته آیندهمون اسمش اینه: نامه ای از تختگاه. نویسنده این کتاب سید مجتبی احمد پناه و ناشرش انتشارات نجم الهدا. کتاب فقط 96 صفحه داره و این کتاب رو به مناسبت میلاد آقا امام هادی علیه السلام برای شما شنونده ها و همراهان خوبمون انتخاب کردیم. ممنون از اینکه شما هم ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. یا علی، خدا یار و نگهدار.
در وصف تو بی زبان ترینم، از بس که صبور و مهربانی، ای مشعل پر فروغ دانش، در ظلمت شام زندگان.